ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شبهای ایران. ایران
عبادت ممدنی دست فراری بود باقیر و گلبکاری بیای وطن دست دست بیر به رسم حلقه یا پیمان زنجی
خب دوستان عزیز شنونده داریم به دمدمای صبح نزدیک میشیم. من همچنان خوابم نمیاد، امیدوارم که شما هم همینطور باشید.
هر جاده‌ای، هر سفری بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز و خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
زندگی ما در این سرزمین با هنر از گذشته نقش بسته شده. هنری که یک روز میشه سنگ تراشه، روز دیگه قلمکاری و منبت و طراحی، یا یه زیرانداز با نقش و نخ و رنگ، زیراندازی که گل، پرنده و خیال رو میاره به زندگی ما. امروز داستانی داریم از آدمهایی که گره به گره نقش زدن به تار و پود هنر ایرانی. قسمت 15، ما دیده و دل در گروه فرش نهادیم، جانها به قدوم ملک العرش نهادیم، هر نکته به ما از طرف عرش برآید، نقشی شود و بر زبر فرش درآید.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
امروز از هنری میگیم که خیلی ساده از کنارش میگذریم، شاید چون به دیدنش عادت کردیم. اگر علاقه به تاریخ فرش ایران دارید، این برنامه برای شماست.
من وقتی دانشجو بودم موزه فرش اومدم و یادم هم خودم هم دوستان هم تاثیر این نمایشگاه بودیم، چون هم خیلی فرش های زیبایی داشت، هم خیلی محیط قشنگی داشت. اومدم موزه فرش و در ورودی میگردم که این پنجشنبه تو موزه فرش رو نگاهی بندازیم. فضای بیرون موزه فرش خیلی قشنگه، مخصوصا از ورودی. و اینکه خواهم براتون بگم، ولی چون فضای بیرونی خورده باد میاد میرم از تو تعریف کنم، ولی بیرونش هم هنرهای تجسمی و هنر طراحی فرش رو میتونید، معماری این ساختمون ببینید. موزه فرش از اون جاهاییه که میتونید دسته یه توریست رو بگیرید و بیاین حوزه اینجا رو بدین، از همین دم درش مرم. اون چیزی که بیرون در ابتدا خارج از موزه فرش میبینید این مطلب هست. نمای بیرونی موزه با اقتباس از معماری ایرانی شبیه به دار قالی واقع در ضلع غربی پارک لاله طراحی و ساخته شده. اینو بگم که هزینه بازدید از این موزه برای هر نفر 50,000 تومان هست. با خانم نسرین آزادبخش صحبت میکنم، راهنمای موزه.
شنوندهام بگم یه صدای خشخشی از ما میشنویم. اینجا مثل کاخ گلستان به ما گفتن که پاپوش پابون کنیم که وارد سالن شیم.
در رابطه با خود موزه اگه بخوام توضیح بدم، حدود 18,000 متر مربع مساحت کل مجموعه هستش. تو سال 1356 در 22 بهمن رسما به عنوان موزه فرش افتتاح میشه. در همون زمان یه تعداد کارشناسی که تبحر داشتن در زمینه قالی به اقصا نقاط ایران فرستاده میشه و کار جمع‌آوری قالی‌هایی که ارزش موزه‌ای دارن دارن انجام میشه. یه تعداد از قالی ها از کاخهای مختلف مثل کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد و کاخ گلستان جمع‌آوری میشه و یه تعداد دیگه هم توسط مجموعه دارای خصوصی و افراد مختلف اهدا میشه به موزه که جناب آقای مهندس معلول حدود 27 تخت فرش بسیار نفیس رو به موزه فرش اهدا کردن، جناب آقای محمود نوری، خانواده حداد و خب یه تعداد هم از جاهای دیگه خریداری میشه.
تعداد فرشی که اینجا هست مشخصه؟
حدود تقریبا حدود 2100 تخت فرش داریم ما که خب به دلیل محدودیت فضایی که نمایشگاه داره در انبار نگهداری میشن یا همون گنجینه موزه و حدود 100 خورده ای از فرش ها هم در داخل نمایشگاه ثابت که خب خود نمایشگاه شامل دو طبقه است. یه نیم طبقه هم داریم که معمولا نمایشگاه های موقتمون تو اونجا برگزار میشه.
یعنی هر کسی علاقه من به دیدن فرش باشه هر دفعه بیاد اینجا کار تکراری نمیبینه، تمام مدت در حال عوض شدن.
در رابطه با کار تکراری ببینید یه تعداد از قالی ها به دلیل ارزش خاصی که دارن معمولا تکون نمیخوره. مثلا وقتی که اسم قدیمی ترین قالی موزه فرش رو شما میارید، یه قالی بسیار با ارزش هستش به لحاظ طرح و نقش و قدمتی که داره، بنابراین این قالی توی قسمت حوضچه مرکزی موزه دست نخورده باقی مونده، ولی اکثر قالی هامون جابجا میشن، مخصوصا قالی هایی که مربوط به دوره قاجار هست.
امروز اسم خیلی از شهرهای ایران رو میشنویم که در رشد و معرفی فرش ایرانی سهم بزرگی داشتن.
الان ما شنوندهایی داریم که از همه جای ایران دارن صدای ما رو میشنون. از کجا بیشترین فرش رو داریم؟ از کدوم شهر؟
ببینید معیار ما برای این که فرش ها رو بخوایم چیدمانش رو انجام بدیم طرح خاص هستش، نقشی که داره، رنگرزی خاصی که داره. این که بخوایم مثلا یه شهری رو تعداد بیشتری بذاریم نه اینطوری
اینجوری نیست قطعاً، ولی میخوام بگم خودتون اگه آماری داشته باشید کدوم شهر بیشتر فرش داره.
شما بخوایم بگیم خب قالیا اکثرا خب مربوط به دوره قاجار هستن، بیشتر هم شهر تبریز، اصفهان و کاشان و یه تعداد از قالی های کرمان هست، ولی خب از اقصا نقاط ایران ما قالی ها رو داریم. چیدمان قالی ها هم تو بدو ورود با توجه به استان های مختلف انجام شده، در کنار ویترینی که مواد اولیه رو در خودش جای داده یه دار قالی استاندارد هستش که تو همون سال 56 این دار قالی رو گذاشتن و در کنارش یه ویترین هست که ابزار و وسایلی که برای بافت قالی ازشون استفاده میشه رو میتونن مشاهده کنن، شامل قیچی.
اگر دانش آموز یا فرزندی علاقه من به رشته صنایع دستی دارید فکر میکنم دیدن این موزه براش جالب باشه.
خانم آزاد شما خودتون تاله قالی بافتی؟
نه متاسفانه. من فکر میکنم کسی که میخواد قالی ببافه باید خیلی آدم صبوری باشه و من خیلی صبور نیستم.
من ولی امتحان کردم، خیلی کار سختیه این گره زدنه، بعد خیلی قدرت دست میخواد. به همون چند تا دونهی که من زدم دستم رو داشت زخم میکرد، همین تار و پودایی که محکم بسته شده. و خب من شنیدم، من چون مادر بزرگم قالی میبافتن و پدر بزرگم تفریحی میبافتن و خب مال کردستان بودن و پدر بزرگ من هم خب از نقش ها سر در میآوردن و خیلی سخت گیر بودن. مثلا چند رج بافته بودم میمادم میگفتم فلان جا رو اشتباه بافتی و همه رو باز میکردم و دوباره میبافتن و واقعا حوصله میخواد و قدرت دست میخواد.
حوصله میخواد. خب اکثر کسایی که قالی میبافن برعکس شما میگن که بافتن قالی خیلی آسون هستش.
عادت کرد.
بله دقیقاً همین، عادت باعث میشه که سرعت دست زیاد بشه و به راحتی. ولی هنرمندای ما در رابطه با قالی بافی متاسفانه خیلی محجورن و خیلی شناخته شده نیستن. اون چیزی که ارزششو دارن دستمزد و اون حق واقعی بافنده بهش داده نشه.
جا خوش شد پشت چاراده تا آوی شد و اولده تا چینی شد پشت که سفیدی جا خو میشه سفیدی پیش رفت شد پشتش آبی که پیش اومد شد آبی سش که پیش رفت شد تو ستا آشان فیروزهی میشه.
خب تو این ابتدا ما یه نمونه بازبافی شده قالی پازیریک رو گذاشتیم. قالی پازیریک به عنوان قدیمی ترین قالی پرزدار جهان شناخته میشه. حدود 2500 سال اصل قالی که در موزه آرمیتاژ در کشور روسیه هستش قدمت داره، ولی اون چیزی که در حال حاضر خود ما داریم نمونه بازبافی شده است که از این نمونه زیاد هم بافته شده. رنگ اصلی قالی یه مقدار تفاوت داره و در رابطه با نقوشش هم که گوزنهایی که خالهای زرد رنگ دارن مختص منطقه لرستان و ساوه بودن، ستاره های هشبر در آثار مفرقی لرستان در مرکز قالی مربوط به 2500 سال پیش وجود داشته و سربازها نوع آرایش دومشون در حجاریای تخت جمشید وجود داشته، همه و همه اینا ثابت میکنه که قالی مربوط به ایران هستش.
طرحش واقعا با اون قالیایی که ما میشناسیم خیلی تفاوت داره.
بله دقیقاً مربوط به دوره هخامنشی هستش، چون اکثر قالیایی که ما میشناسیم از دوره قاجار بیشتر چشمون آشنا هستش. بله. که قالیا خب به عنوان یه شی کاربردی بودن، خب اکثرشون از بین رفتن تو بازه زمانی که قبل از این بوده و متاسفانه ما فقط از دوره صفوی الان قدیمی ترین قالیمون مربوط به 500 سال پیشه. به خاطر همینه که چشمون بیشتر با نقش‌های این تیپی آشنا هستش. خب اولین طرحی که در حقیقت میشه گفت تو ایران حرف اولو میزنه در زمینه قالی بافی لچک تورنج هستش. لچک تورنج از گذشته‌های دور بافته میشده و استقبال خیلی زیادی هم ازش میشده. همین الان هم شما تو اکثر خونه‌های در حقیقت منازل ایرانیان توجه کنین این نقش استفاده میشه.
قبل از ادامه دیدن از این موزه صدای آمنه کیانپرور رو بشنوید، کارشناس هنر.
قالی ایرانی یا فرش ایرانی یا فرش پارسی از گذشته تا به امروز مورد استفاده بوده. یک سند موجوده که یک تاریخ نگار یونانی به اسم گزونوفن توی کتاب سیرت کوروشش اومده نوشته که ایرانیان برای اینکه بتوانن زیر پای خودشونو نرم نگه دارن و از اشکالی که در طبیعت موجوده و آنچه دغدغه و روزمرگیشونه بتونن تو بستر زندگیشون بیارن، قالیچه رو اومدن شکلش دادن. اگر بخوایم تو سالنامه چینی ببینیم، تو دوره سازانی از فرش پشمی ایران به عنوان یک کالای وارداتی به چین اسم برده شده.
فرش تنها عنصریه که ما میتونیم از نظر هنری بگیم از دوره پیش از اسلام، یعنی از دوره هخامنشیان و هر دوره تاریخی که بخوایم ببینیم تا به امروز مورد استفاده بوده و هست. اتفاقی که تو فرش‌های ایرانی میفته، ما حتی قالیچه‌هایی رو داریم که با مذهبمون گره خورده و خب بخش مذهب میتونیم بگیم که یک بخشی از طرح‌هاییه که شکل دهنده فضای طراحی‌های قالیچه‌های ماست. و اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که ما میتونیم بگیم که در فضای خانه هر ایرانی ما فرش هایی رو داریم که در زیر پامون و بر روی دیوارهامون نقش گرفته و این فرهنگ و سینه به سینه داریم منتقل میکنیم به نسل های آیندمون و میتونیم بگیم رج به رج، گره به گره بافته شده فرش های خانه های من نشون دهنده میراث غنی ایرانی بودنمونه.
خب من بگم که ما همونجوری که داریم میریم بازدید کننده های نمایشگاه فرش هم همراه ما هستن. ببخشید
سلام
ما قصد صحبت نداریم،
اگه اجازه داریم
همراه خوشحال میشیم. خب ببخشید من پشتم.
خب همونطور که توضیح دادم
در ابتدای ورود قالیا با توجه به استانهای مختلف چیدمانشون انجام شده. قالیایی که شما در اینجا مشاهده میکنید مربوط به استان آذربایجان هست. قالیهای استان آذربایجان به سه دسته شهری، روستایی و عشایری تقسیم میشه که شهری بافو بخوایم اشاره کنم تبریز، روستایی میشه هریس که الان تو جهیزیه دختر خانم ما خیلی استفاده میشه و عشایری هم میشه شاهسوند. قالی هایی که میبینید براق هستن از جنس ابریشمن.
ما همینجور داریم از جلو فرشا رد میشیم که یکی از یکی زیباتر هم میشه ساعتا بهشون نگاه کرد و طرحهای همشون هم با هم متفاوت هم.
دقیقا مثلا این طرحی که الان در کنارش هستیم با اسم طرح قابقابی معروف هستش که همطور که میبینید قابهای شبیه هم در کنار هم قرار گرفته که با انواع گلها تزیین شده از جنس ابریشم و نخ پنبه هستش.
نمیشه به اینا دست بزنیم خانم حسود؟
متاسفانه نه، چون این قالیا قدیمی هستن و اگه
آدم بسبسه میشه.
دقیقا ما ایرانی ها عادت داریم که به قالی دست بزنیم، ولی خب چون اینا قدیمی هستن اگه بخواد هر روز چندین نفر به این قالیا دست بزنن دیگه چیزی باقی نمیمونه از تار و پودش.
این داستان باید داشته باشه.
بله قالی. این قالی باز مربوط به شهر تبریز، حدود 120 سال قدمت داره، با اسم قالی چهار فصل معروفه، از جنس پشم و نخ پنبه است. چهار تا نماد باستانی ایران رو در چهار فصل مختلف نشون میده. تو این قسمت مسجد کبود تبریز مربوط به قرن 9 هجری در فصل زمستان، آپادانا در شهر شیراز در فصل بهار، گنبد سلطانیه در فصل تابستان. هم عرق کردن اون فرد کاملا
آدمایی که توی تصویرایی فرش اصلا نشون میدن چه فصلی.
گنبد سلطانی هم که جز شاخصترین گنبدهای آجری جهان هستش و تو این قسمت هم طاق کسرا که خب در حال حاضر جز عراق هستش متاسفانه. تو قسمت مرکزی صور فلکی، تو قسمت‌های پایین قالی شما تصویری از حضرت ابراهیم در حال ذبح حضرت اسماعیل، تو این قسمت آدم و حوا، حضرت موسی، حضرت عیسی، باز در حاشیه اصلی نقوش اسلیمی و شاههای قدرتمند و شاعرای معروف مثل فردوسی و حافظ و سعدی و بابا طاهر رو میتونید مشاهده کنید. بافنده قالی آقای ایجادی بوده و طراح اون میر مصور ارژنگی.
الان هم فرش که هم از ادبیات میگه هم از تاریخ میگه.
شما وقتی یک فرش رو میبینید اعتقادات، فرهنگ، تمدن یک ملت رو دارید میبینید، آرزوهایی که اون فرد یا افرادی که بافنده هستن میبینید، نوع پوشش رو میتونید بهش پی ببرید، همه چی در این فرش ها نهفته.
دیگه رسما برای تزیین بافته شده، برای انداختن
بله
زنی نبوده.
بله این قالی هم با اسم دروازه بهش یا باغ بهش معروف هستش، مربوط به شهر اصفهانه. همطور که میبینید یک پلانی از بهش رو به ما نشون میده.
خیلی قشنگ.
دقیقاً 7 دیوار که خب میدونید عدد 7 خیلی مقدس هستش در فرهنگ ما. 7 دیوار مقدس، دروازه هایی که افراد وارد بهش میشن با چی مواجه میشن؟ محرابی پر از گل و میوه های بهشتی مثل انار، انگور، انجیر و رودهایی که روان، پرندگانی که در حال خوندنن. 7 حاشیه 7 رنگش در تعامل کامل با هم دیگه هست.
برای شنونده ها بگم این کار انقدر ظریفه میشه ساعتا نشست نگاه کرد. میوه هایی که تو این کار هست سایه دارن، درسته؟
بله بله،
سایه زده شده،
مثل یک تابلو نقاشی.
تابلو نقاشی اسمی داره این تابلو؟
بله،
دروازه بهشت
یا باغ بهشت.
باغ بهشت اگه خواستید میتونید تو اینترنت جستجو کنید و ببینید. و اینا برجسته
است. یکی از کارهای زیبای موزه این قالی برجسته هستش که جناب آقای علی خدادادی بافندش بوده، مربوط به قمشه اصفهان هستش. ایشون مثل یک مجسمه ساز نقش ها رو شکل داده، به صورت برجسته کار کرده، حدود 7 سال طول کشته بافت قالی. تو اون قسمت قالی مربوط به اصفهان بودن، دیدید کارهای مربوط به اصفهان و قبلش هم که تبریز، اینجا کار مربوط به کاشان هست.
مدلش ظریفکاریش با اونجا فرق میکنه، استفاده رنگاش
و نقشش. اولا ابریشم خیلی زیاد استفاده میکرده، یه شهر کبیری بوده و بنابراین برای اینکه از گرما در امان باشن سعی میکردن بیشتر از ابریشم استفاده کنن. طرح و نقششون رو از دوره صفویه اینها مهارت خیلی زیادی در بافت قالی داشتن و این مهارت رو تونستن نگه دارن. معمولا نقشایی که مربوط به قالیای کاشان هستش بیشتر از طرح و نقش لچک تورنج، طرح تصویری، مهرابی و گلدانی استفاده می شده. اکثر قالی هایی که مربوط به شهر کاشان هستش از رنگ آبی در حاشیه یا در متن اصلی قالی استفاده شده.
اما تا چقدر تأثیر داره کجا زندگی کردن؟ چون که الان نگاه کن رنگای سبز و یه سبز خاص و صورتی هم تو رنگاشون هست برعکس تبریز.
دقیقاً. شما مثلا کارهای مربوط به مشهد رو نگاه کنید، همه اکثر کارا زمینه ها رنگ لاکی داره یا رنگای تیره هستش. کار مربوط به کرمان رنگ خاکی داره معمولا پس زمینش. درختی گل داره، اومدن از اشعار سعدی استفاده کردن و به این توجه کنید که چقدر این قالی بی نقص هستش که این شعر رو که به صورت نستعلیق آورده شده بدون کوچکترین اشتباهی تونستن به این زیبایی ببافن.
تفاوت این دوتا فرش چند ساله؟ چون اونجا نگاه کنین نوشتن چقدر سخت کلماتو میشه دید دقیقا. ولی اینجا چقدر کلمات درست و موضوع.
ببینید این مسئله که این مثلا اگه قدیمی تر باشه خیلی خوب نمیتونه در بیاره نیسته، چون مثلا ما قالی مربوط به دوره صفویه داریم و خیلی خوب تونستن خطو در بیارن بدون اینکه کوچکترین مشکلی داشته باشه. قالی قبلی یه مقدار از قالی که الان دارید میبینید قدیمی تر هستش، نزدیک به 100 سال، ولی ما قالی میگم مربوط به دوره صفویه یعنی 400 سال پیش داریم که کتیبه هایی که به صورت نستعلیق آورده شده بدون کوچکترین نقصی هستش.
مثلا پیشرفتشو بگم ببینم. نه خب نه. به بافنده رفت داره.
دقیقاً بافتش هستش که خیلی اهمیت داره. باد آمد و بوی عنبر آورد، بادام شکوفه بر سر آورد، شاخ گل از استراب بلبل با آن همه خار بر سر آورد، تا پای مبارکش ببوسم قاصد که پیام دلبر آورد. شعر سعدی.
خانم آزاد روی این فرشا میشه قیمت گذاشت؟
فرشی که اسم فرش موزه‌ای داره که اصلا نمیشه قیمت گذاشت، ولی خوشبختانه ایران در زمینه فرش بسیار غنی هستش. یعنی افرادی هستن که فرش‌هایی که تو خانواده‌شون مربوط به دوره قاجار هست میارن و ما نگاه می‌کنیم خیلی خیلی نزدیکن از نظر طرح و نقش به کارهایی که در موزه هست و این نشون میده که خیلی از فرش‌هایی که با ارزش هستن تو منازل و در بین مجموعه دارای خصوصی وجود داره و قیمت‌ها حتما خیلی بالا باید باشه دیگه.
و وسوسه شدیم هر چی داریم بفروشیم یه دونه از اینا رو بخریم.
خب تو این قسمت هم قالی که مشاهده میکنید باز نمونه بازبافی شده است. اصل قالی یک جفت قالی بسیار با ارزش بودن با اسم قالی شیخ صفی. اینها در بقعه شیخ صفی اصلا مخصوص بقعه بافته شده بوده و متاسفانه زمانی که بقعه خراب میشه و احتیاج به مرمت داشته قالی ها فروخته میشن، از ایران خارج میشن. یکی از اونا سر از موزه ویکتوریا آلبرت لندن و یکی دیگه در موزه هنر لس آنجلس در کشور آمریکاست. به قدر این قالی ها با ارزشن که جز 50 اثر شاهکار جهانی ثبت شدن. قالی اصلی طرحش همین هستش، خود اندازش بزرگتره و تنوع رنگیش هم بیشتره، ولی مشخصه اصلی قالی های شیخ صفی وجود یک تورنج در مرکز قالی، 16 تا کلاله دور تا دور قالی، دو تا تورنج که قندیل هستن و قندیل نماد نور و روشنایی محسوب میشه.
آره مثلا نمیشه این فرشا رو پس گرفت هیچ جوره؟
چون فروخته شده نه.
ما انقدر دیگه فرش زیبا هست از کنارشون رد میشیم، چون برای هر کدومشون چه ساعت ها وایساد و نگاهشون کرد. و خانم آزاد اینم نقوشش خیلی ریز شبیه همونی که میگین،
مثل همون کار شده. بیت هم میگن طرح سبزی کار.
از اینا نزدن بیرون کپیش و ماشینی؟
ماشینی که اصلا ارزش نداره.
اشکال نداره طرحشو داشته باشیم تو خونه.
نه نمیتونید، اون حس بهتون منتقل نمیشه. چون دقیقا من این قالیای چهار فصل رو دیدم ماشینیشو زدش، ولی اصلا زیبایی قالیه مثل اینکه گل مصنوعی شما دستتون بگید با گل طبیعی، شاید خیلی شبیه اون باشه ولی اون حسه بهتون منتقل نمیشه.
خب ما اگه چهار نفر بدوزی فکرم جرممون کمتر شه. دو نفر جور شدی میتونی
واقعا، یعنی ما روح رو تازه شد واقعا، لذت بردیم از فضیحاتیم که خانم فرمید.
شما از این فرشات مدلش رو تو خونتون دارین؟
من خونه مادرشوهرم اینا چرا از قدیم از فرشای کرمان داشتن، به سلام مدل سکله بهش میگفتن، مهرابی، گلدانی، از اینا قبلا خودشون هم میبافتن.
این قالی مربوط به شهر بیجاره، اینو چند وقت پیش ما آوردیم داخل حوضچه گذاشتیم. بافندش خانومی بوده به اسم سراهی، اسم بافنده رو دوست داشتید که تو قسمت بالا اسمش آورده شده به صورت کتیبه.
مال چه سالیه؟
و قالی حدود 130 سال قدمت داره.
چرا این اسم داره؟
بعضی از قالی‌ها به ندرت پیش می اومده. این جزء سه تا قالی بسیار بسیار با ارزش تو جهان هست، چون که این قالی و دو تا قالی دیگه تنها قالیایی هستن که نقش ماهی رو به صورت واقعی نشون میدن. شما تو قالیای دیگه شبیه برگ بود، شبیه ماهی نبود، ولی نه نزدیک به نگاه کنید دقیقاً شکل ماهی دیده میشه.
اون سفیدان دیگه، درست؟
بله.
خب ما دنبال خانم آزاد میریم ببینیم دیگه در چنته چی دارن برای ما.
خب عزیزم آخرین قسمت این قالیه، یه قدیمی‌ترین قالی
موزه است، از جنس پشم و نخ پنبه است. ما دو نوع گره داریم برای بافت قالی، گره نامتقارن که مربوط به مناطق فارس باف بوده و گره متقارن که مربوط به مناطق ترک باف بوده. قالی مد نظرمون که روبرومون هستش گرش نامتقارن هست، مربوط به شهر کرمانه. نقشی که داره لچک تورنجه، با اسم قالی سنگوشگو معروفه. این اسم رو به خاطر این به قالی دادن که زیباترین نمونه از این نوع قالی ها دست یک شاهزاده لهستانی به اسم رومن سنگوشگو بوده. این اسم رو تعمیم دادن به تمام قالی ها. در قسمت مرکز قالی تصویر سوارکارهایی در حال شکار میبینید و در دو سر تورنج طاووس رو میبینید که نماد بهشت هستش، نماد یک پرنده درباریه. انواع حیوانات و گل و گیاه رو در مرکز قالی مشاهده میکنید. توی حاشیه انسانهایی با لباسهای بومی دوره صفویه در حال نگهداری از درخت. درخت در فرهنگ ما بسیار مقدس بوده و یک واسطه‌ای بین انسان و خدا محسوب می شده. در کنار این تصویر تو حاشیه باز تصویر گرفت و گیر، نقشی که حمله حیوانات وحشی به حیوانات دیگر رو نشون می ده.
آزاد گفتین این برای چند سال پیش؟
500 سال پیش.
اصالت و هنر این سرزمین روزها و سالها حرف برای گفتن داره. هنری که رج به رج بافته شده به دست بافنده های گمنام. این خانه همیشه سبز میمونه به یاد این هنرمندان.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.